ارتباط با هم گفتگو داشته باشیم استاد.
بفرمایید.
بزرگ و یکی از در واقع فضاهایی که یک اکوسیستم طبیعی رو در واقع مدیریت میکنه بحث پوشش گیاهی هست و لزوم توجه به اون. میخوام بپردازیم به با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر در کشور ما به لحاظ خشکسالی و عدم توجه در واقع فضای انسانی به محیط زیست اتفاق افتاده، کاهش پوشش گیاهی هست. میخوام بپردازیم به چگونگی اهمیت این موضوع و بعد الزاماتی که باید برای تقویتون مورد توجه قرار بگیره. هستم خدمتون، بفرمایید.
ببینید، پوشش گیاهی در هر نقطه ای از جهان، فارغ از اون بحث جغرافیای سیاسی که وجود داره،
بله،
یکی از در واقع ثروت‌های طبیعی خدادادی هستش که خداوند در اون نقطه نهاده.
بله.
و در چرخه محیط زیست جایگاه ویژه خودش رو داره. چرا؟ چون بسیاری از جانداران ما، جانوران ما در ارتباط با همین پوشش گیاهی زندگیشون تعریف میشه و حتی در چرخه زیست خودشون اگر به طور مستقیم با این پوشش گیاهی حیاتشون در ارتباط نباشه، به صورت غیر مستقیم از طریق گونه‌هایی که در زیر چرخه خودشون قرار دارن مرتبط میشن با این پوشش. از طرف دیگه خود این پوشش گیاهی کارکردهای اکوسیستمی مختلفی داره، چه در جنبه جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ بافت خاک، چه در جنبه تامین اکسیژن، چه در جنبه در واقع جلوگیری از وقوع ریزگردها، چه در جنبه در واقع سیمای منظری که فراهم میکنن، همه اینها کار و موارد دیگه کارکردهای اکوسیستمی مختلفی هستن. یکی از مهمترین اونها تعدیل هوا، درجه هوا و کمک به جلوگیری از گرم شدن ناخواسته هوا در اون نواحی میشه. خب اینها الزامات مختلفی رو با خودش باید به همراه داشته باشه در راستای حفاظت از اون پوشش گیاهی. چون وقتی پوشش گیاهی از بین بره یا ضعیف بشه، نحیف بشه در یه نقطه ای، این بانک گیاهی وقتی ضعیف و نحیف شد، متعاقب اون بانک جانوری و تنوع جانوری هم در اون نقطه دچار مشکل میشه و اون هم در معرض تهدید انقراض قرار میگیره. از طرف دیگه تغییرات اکوسیستمی که ناشی از اختلال در کارکرد پوشش گیاهی به وجود میاد، خودش میتونه تشدید کنه دوباره اثرات و اتفاقات بعدی رو. این هستش که میبایستی شما پوشش گیاهی رو هم به لحاظ اینکه یک ثروت خدادادی هست، هم به لحاظ اینکه کارکردهای اکوسیستمی مختلفی به همراه داره و حیات ما انسان‌ها در بخشش مستقیم و در بخشش غیر مستقیم به اون وابسته هست، میبایستی که حفظ کنید و برای حفاظت از اون هم سازمان حفاظت محیط زیست بایستی پای کار باشه، هم سازمان منابع طبیعی. در حال حاضر عمده پوشش گیاهی که ما مدیریت میکنیم در کشور زیر وزارت جهادی کشاورزی قرار میگیره و این در دو شقه بودن مدیریت، یعنی یه بخشش سازمان حفاظت محیط زیست و یه بخشش وزارت جهادی کشاورزی، خودش باعث میشه که سیاست ها دوپاره باشه و در حوزه اجرا اون انسجام و همگرایی وجود نداشته باشه. این اگه متولی رو بتونن به در واقع به نوعی به یک مجموعه واگذار کنن بهتره. حالا دلیل این که این مشکل ایجاد شده اینه که سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان نظارتیه،
بله،
ولی وزارت جهاد کشاورزی در بخشی از فرایندهای دولتی تعریف شده خودش بهره برداری رو هم داره. یعنی شما بهره برداری از جنگل ها رو دارید، در واقع تخصیص اراضی رو به حالا پروژه‌های مختلفی کشاورزی و دامپروری و غیره دارید. خب این یه دوگانه ای رو ایجاد میکنه. یعنی سازمانی که در یه طرف مثل سازمان محیط زیست باید نقش نظارتی داشته باشه و بر پوشش گیاهی ما نظارت کنه و کمک کنه که حفاظت بشه، از اون بر وزارت جهاد کشاورزی دارید که حالا در کنار نقش حفاظتی که خودش داره نقش واگذاری هم داره. این میشه که یه کمی اینجا چالش ایجاد میکنه.
درسته. بخوایم در واقع مشکلی که در حال حاضر ما به ویژه در حوزه مثلا تغییر کاربری ها داریم، در این حال در واقع از بین بردن پوشش گیاهی رو داریم رو حل بکنیم، الزامات تقویت این محیط زیست گیاهی چی هست؟ اگر توجه نکنیم که عواقبی رو به لحاظ در واقع تنوع ژنتیکی به دنبال خواهد داشت و مباحث اینچنینی.
ببینید، کاربری اراضی تو کشور ما متاسفانه با توجه به اینکه ارزش افزوده بالایی اراضی بعد از تغییر کاربری پیدا میکنن، به یه پاشنه آشیل در دولت‌های مختلف تبدیل شده. ابتدا اراضی ملی میاد در قالب اراضی کشاورزی تغییر کاربری پیدا میکنه، بعد همون اراضی کشاورزی و باغی رو میان تغییر کاربری میدن در قالب اراضی باغ ویلا و مسکونی، و همینطور بعد میاد در داخل بافت روستا قرار میگیره و بعد خودش به نوعی یک ارزش افزوده چند برابری رو به دست میاره. خب این تغییر کاربری هم باعث میشه که اون پوشش گیاهی در اون نقطه از بین بره تحت تاثیر پاکتراشی هایی که اتفاق میفته، هم از طرف دیگه اون به قول معروف بانک ژنتیکی که شما فرمودید و ممکنه در موارد مختلفی منحصر به فرد فقط همون محل یا سرزمین یا منطقه باشه، اونها همون بانک ژنتیکی در تهدید نابودی قرار بگیره و دیگه ما گونه گیاهی مورد نظری که منحصر به فرد بود رو نداشته باشیم. این هستش که این چالش رو ما باهاش روبرو هستیم.
درسته. چرا به اسماعیلی، طی سالهای اخیر انواع طرح‌ها رو ما برای تقویت پوشش گیاهی از سوی در واقع نهادهای تاثیرگذار در این عرصه داشتیم، از کاشت درختان در واقع جنگل‌های دستکاش گرفته تا فضای مرتعداری و مباحث اینچنینی. به نظرتون این گونه در واقع کارها میتونه تقویت بکنه؟ اگر امکان در واقع تقویت داره، باید چه الزاماتی درش رعایت بشه؟ مثلا الان چند سالی هست اشاره شده که 1 میلیون درخت کاشته بشه، ولی همه کارشناسان حوزه محیط زیست میگن این امکان پذیر نیست با توجه به زیر ساخت ها، و ما باید از آنچه که داریم حفاظت بکنیم. نظر شما در این ارتباط چیه؟
ببینید، اول که اون چیزی که راجع به درختکاری بیان میشه 1 میلیارد درخت هست.
1 میلیارد
درخت. نکته دوم این که شما وقتی در یک جایی یک بانک ژنتیکی گیاهی از بین میبری، صرف این که بیای یک پوشش گیاهی دیگه ای رو ایجاد بکنی، جبران کننده اون خسارتی که به بار آوردی نیست. مثل این میمونه که من در یه نقطه ای بیام گوزن زرد ایرانی رو منقرض کنم، بعد جاش بیام آهو اونجا پخش کنم و تکثیر کنم. خب این درسته که در ظاهر یکی میگه اینجا شما جانورها رو تعدادش رو افزایش دادید، ما گونه های جانوری مختلف دارید، اما دیگه اون گوزن زرد ایرانی اونجا شما ندارید. در مورد پوشش گیاهی هم به همین ترتیبه. شما وقتی بیاید جنگل های هیرکانی رو تخریب بکنید و نابود کنید، حالا جای اون جنگل های هیرکانی بیاید درخت چنار بکارید. درسته پوشش گیاهی ایجاد کردید، اما دیگه اون پوشش گیاهی قبلی و به تبعش کارکردهای اکوسیستمی که اون پوشش گیاهی منحصر به فرد قبلی داشت رو نخواهید داشت. این یه نکته ایه که الان چالش ایجاد کرده. نکته دوم این که کاشت گیاهان و یا ایجاد پوشش های گیاهی در قالب گونه های غیر بومی خودش یه آفت دیگه ایه که تو نقاط مختلف کشور بعضا ما شاهدشیم. یعنی این آمایش سرزمین و شناسایی گونه های بومی هر نقطه و تمرکز بر توسعه اون پوشش گیاهی بومی مقفول مونده که این باید عملیاتی بشه. این طرح 1 میلیارد درخت هم در واقع ایرادی که بهش وارد هست از دید کارشناسی اینه، ما در یک کشوری زندگی میکنیم که در کمربند گرم و نیمه خشک قرار داره، با محدودیت منابع آبی روبرو هست. خب درخت یا هر گیاه کاشتش که مهم نیست، داشتش هم مهمه دیگه، یعنی نگهداشت اون گیاه هم مهمه. خب اولا در فرآیند نگهداشت چه شخصیت های حقیقی یا حقوقی قراره این 1 میلیارد اصل درخت رو نگهداری کنن؟ دو، چه اشخاصی اگر اینها درختان مثمر هستن متولی بهره برداری از اونها خواهند شد؟ سه، در کدوم یک از نقاط کشور قراره این درخت ها کاشته بشه؟ چون در حال حاضر شما میبینید هر جایی که مستعد کاشت بوده کاشت شده، حالا جاهایی که نابود شده ما بذاریم کنار، نکته چهارم این که آب مورد نیاز برای آبیاری اینها از چه منابعی قرار تامین بشه. یعنی سوالی که کارشناسان دارن اینه، میگه اگر در جایی از کشور زمین برای کاشت درخت یا رشد یک درخت فراهم بوده، فرد یا افرادی هم بودن که میتونستن اون درخت کاشته شده رو نگهداری کنن، آب هم برای آبیاریش وجود داشته و توجیه اقتصادی هم داشته کاشت اون درخت، خب تا حالا کاشته شده دیگه.
بله.
الان شما در طول 4 سال میخواید 1 میلیارد درخت بکارید، سهم هر ایرانی تقریبا میشه 12.5 اصل درخت. خب آیا هر ایرانی ظرفیت کاشت 12.5 اصل درخت رو در جایی که زندگی میکنه، چه به لحاظ محیط فیزیکی چه به لحاظ تامین آب داره؟
بله متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. باز هم اگر نکته هست توزیع در واقع تاثیرگذاری بحث پوشش گیاهی اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم شما نباشم.
خواهش می‌کنم، مورد نیست، من در خدمت
دست شما درد نکنه. متشکرم، پیروز باشید.